أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، وأفضل السفراء المقربين، المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از درس هایی که ما از سیره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام میگیریم، فعالیت ها و بهتر بگیم مجاهدت هایی است که ائمه در زمان حیات خودشون داشتن. اینها به عنوان درس برای ما در عصر غیبت امام زمان علیه السلام قابل اجراست و ما میتونیم از این درس ها عبرت گیری بکنیم برای زمین سازی ظهور. چون جلسه امشب به نام مقدس امام باقر علیه السلام در حال برگزاری است و هفته جاری سال روز شهادت امام باقر علیه السلام هست، من یه سری از نکات زندگی امام باقر رو در باب مجاهدت های سیاسی و فرهنگی حضرت خدمت دوستان عرض میکنم. دلیلش هم این هست که ببینید واقعا ماها به عنوان شیعه هیچ اطلاعی از مجاهدت های ائمه اطهار نداریم. یعنی شما ببینید الان موسم حجه، اگر این وهابیا جلو حجاج ما رو بگیرن بگن آقا امام باقر شما چی کار کرد تو عمری که داشت، شاید تک و توک اونایی که اهل مطالعه باشن بتونن جواب بدن. یا مثلا اگر از ما پرسیدن امام جواد چی کار کرد تو دوران امامتش، جوابی ندارن خیلی از شیعه ها. نه این که کتاب نوشته نشده، نه این که منبع علمی نداریم، سراغش نرفتیم. لذا شما ببینید غالب شیعیان در باب فعالیت ها و مجاهدت های ائمه اطهار هیچ نمیدونه. یک شنبه شهادت امام باقره، شما برید از یه شیعه بپرسید آقا امام باقر چی کار کرد، نمیدونه. نهایتش مثلا یه روایتی شنیده باشه یا دیده باشه بخواد همونو بگه اگه تو ذهنش بمونه. اما خب امام باقر چی کار کرد که در زمان خودش اسلام انتقال پیدا کرد به امام صادق و از امام صادق همینجور تا موسی بن جعفر تا برسه به الان ما؟ خب اهل بیت باید کاری کرده باشن. ما شیعیانی اشکالی که داریم اینه، خیال میکنیم ائمه نشسته بودن تو خونه، یه حاکم ظالمی هم بالا سرشون، اگر اهل بیت حرف میزدن زندانشون میکردن، شکنجهشون میکردن. خبر نداریم اهل بیت چی کار کردن. باور کنید محرم و سفر نبود امام حسین هم نمیشناختی. محرم و سفر که تمام شد به یه بچه شیعه بگید آقا یه روایت از امام حسین به ما بگو. اشکالا رو دارم میگم. بعضیامون خورش قیمه روز عاشورا از امام حسین برام با ارزش داره. نمیگم همه، میگم بعضیا. خبر نداریم از اهل بیتمون. تا هم یه حرفی بزنیم میگیم آقا مشغول کاریم، گیریم، نمیرسیم، گرفتاری ها زیاده. اینا همه توجیهه. چطور فلون کارمند اداره میرسه 10 فیلم دانلود بکنه سر کار که شب میاد خونه نگاه بکنه. نمیگیم کتاب بخونه، نمیتونه سخنرانیه یه عالم دینی رو دانلود بکنه تو مسیر، لاغر میاد سر کار گوش بده، خود دیگه کاری نداره، اینترنت رایگان هم دم دستش. نمیخوایم بدونیم، حوصلمون نمیشه، حالا حوصله نداریم. لذا غالبا درباره مجاهدت های فرهنگی و سیاسی و علمی اهل بیت بی اطلاعیم، خبر نداریم. امام باقر علیه السلام در دوران حیاتشون یه حرکت بسیار بزرگی انجام دادن در کنار مابقی حرکت‌های مهمی که امام رقم زدن در زمان خودشون. یکیش رو میخوام عرض بکنم. در زمان امام باقر شما ببینید امام آمدن شیعه رو از خطر تحریف نجات دادن. یعنی چی؟ از زمانی که پیغمبر به شهادت رسیدن تا زمانی که مکتب تشیع رو امام صادق احیا کرد تقریبا 70 خورده سال میگذشت. در طول این 70 سال خلفایی که آمدن از بنی امیه و بنی عباس سر کار، هر کدومشون به شیوهی که خودش دوست داشت دین رو به مردم میگفت. ببینید ما یه شاخص داریم تو دین به نام قرآن و اهل بیت. نمیگم دو شاخص، یک شاخص. قرآن همو اهل بیت، اهل بیت هم همو قرآنن، هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی شما بخواید قرآن رو در جامعه ببینید نگاه میکنید به عمل پیغمبر تا امام زمان. قرآن ناطق اهل بیتن. پس ما یک شاخص داریم، قرآن و عترت. از همدیگه هم قابل تمایز نیستن طبق روایت رسول خدا که هم در کتابای ما هست هم در کتابای اهل سنت. وقتی کسی دین رو بر اساس این شاخص مطرح نکنه، یعنی قرآن و عترت، منحرف. یعنی الان من بخوام به شما مسئله شرعی بگم یا بخوام یه صحبتی بکنم مثل همین چیزهایی که الان دارم میگم، اگر خلاف تاریخ زندگی اهل بیت باشه دروغ، و من دارم دروغ به شما میگم، برخلاف شاخص دارم حرف میزنم. بنی امیه و بنی عباس هر چه که گفتم خلاف شاخص بود. خیلی خوب، در دوران امام باقر هم که خیال نکنید یک دوران آسانی بود، نه، جو خفقان آمیزی بود. زمان امام صادق یه مقدار شیعه ها نفس کشیدن، اما روزنه این نفس کشیدن که اتفاق افتاد زمان امام باقر. حضرت دید فضا داره مهیا میشه، شروع کرد تربیت شاگرد. شاگرد تربیت کرد، اینها رو فرستاد در دل مردم در کشورهای مختلف، نه فقط هم در مدینه. اینا دین صحیح رو بر اساس همین معیاری که عرض میکنم، قرآن و عترت، به مردم یاد دادن. امام باقر رو ندیده بودن اما محبت امام در دلشون بود. ولی الهی این خصوصیت رو داره که مردم گاهی نمیبینن اما دوستش دارن. امام زمان رو ما ندیدیم اما نام مبارکش که میاد عرض ارادت میکنیم، دوستش داریم. ندیدیم حضرت رو، این خصوصیت خیلیش خداییه. دلیل چیه؟ دلیل آیه قرآنه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان دارن به خدا، ایمان قطعی، نمیگه خدا هست اختلاسم بکنه، نمیگه خدا هست دروغ هم بگه، نمیگه خدا هست احتکار بکنه، نه، ایمان واقعی. کسانی که به خدا ایمان راسخ دارن و عملشون هم عمل صالحیه، یعنی واقعا برای خداست، خدا خود به خود محبتشون رو در قلب مردم جا میده. 15 سال حضرت امام رضوان الله علیه در تبعید بودن، امام رو خیلی ها ندیدن، اینجور نبود که هی تلویزیون نشونش بده. عکس امام رو اگر توی خونه میدیدن حکمش اعدام بود. امام رو خیلی ها ندیدن، شاید عکسش رو هم مشاهده نکرده بودن، اما امام رو دوست داشتن. وی به خاطر همین آیه است که امام ایمانش به خدا راسخ بود، عملش هم عمل صالحی بود، برای خدا قدم برداشت. هیچی هم از این دنیا با خودش نبرد یا به حساب آقازاده هاش واریز نکرد. آقازاده واقعی مرحوم اسد احمد بود که وقتی امام از دنیا رفت، قبل از این که امام فوت کنن، نامه ای دادن که اون چه که در حساب دفتر من هست همش وجوهات شرعیه است. سید احمد حق نداره دست بزنه، باید بره بده مراجع قوم. یک ریال حق نداره دست بزنه. حالا کافی آقازاده باشی، همه چی تأمین. یک کدوم از این آقازاده ها نمیدونه پیاده روی یعنی چی، نمیدونه شهری دانشگاه عقب افتادن یعنی چی، نمیدونن ندار بودن یعنی چی، نمیدونه طرف بخواد سوار تاکسی بشه 10 بار سرخ و زرد و قرمز میشه تا بگه آقا ببخشید کرایه ندارم منو میبری. اینا حالیشونه چیزا، حالیشون که نی، آقا زادن جیبا پر پول، جنشون هم خوبه، اینا که چیزا رو نمیدونه. تو همین اهواز خودم ببینید چقدر از هر کسی میپرسیم 4 ماه 5 ماه 8 ماه 11 ماه حقوق عقب افتادن، حقوق مردم قطع میشه، حقوق اینا که قطع نمیشه، هرچی هست برای مردمه نه برای اینا. زمان شاه خیلی هاشون تو ایران نبودن، خارج درس خوندن، عشق و حالشون هم کردن، انقلاب که شد آمدن اینجا، یه دیداری با امام داشتن، بعدم شدن وزیر و برو و بیا. اگر نه انقلابی واقعی نوعا جیبش خالیه، انقلابی های واقعی اینجورن. حالا بگذاریم، بحثم سیاسی نیست. میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض بکنم امام باقر رو نمیدیدن، اما محبتش تو دل مردم بود، به خاطر همین آیه قرآن. امام باقر اومدن چیکار کردن؟ اومدن اسلام واقعی رو به مردم بیان کردن. حالا اسلام واقعی وقتی میخواد بیان بشه شاخص میخواد. ببینید مثلا من به شما میگم بچه ها ای برنامه رو سر گوشی نصب نکنید، به درد نمیخوره. خب در میان میگه چی؟ میگه حاج آقا شما که میگی اینو نصب نکن، خب یه برنامه باید بهم بدی که بتونم خلاصه رو گوشی داشته باشم. وقتی میگه این نه، یکی باید باشه که آره. وقتی میخوای یه چیزی رو رد بکنی باید چیزی باشه که معرفی بکنی. امام باقر میخواد بگه آقا اینایی که سردمدار حکومتن قد و قوارشون به حرفا نمیاد، لباسی هم که پوشیدن گنده تر این حرفاست، مثل خلفا. آخر ردای خلافت مال خلیفه اول دوم و سوم که نیست، مال رسول الله و جانشیناش، تموم شد. خب امام باقر میخوام بفرما اینا غاصبن، چیکار باید بکنه؟ باید ولیی که خدا تعیین کرده رو به مردم معرفی بکنه، حکومتی که خصوصیات الهی بودن را هم داره به مردم معرفی بکنه. چی کار کرد امام باقر؟ قدیر رو معرفی کرد، امیر المؤمنین در عید قدیر به امامت میرسه، و همچنین 11 امام بعدش. ما شیعه های اشکالی که داریم اینه، اولا خیال میکنیم فقط اسم امیر المؤمنین تو حدیث قدیر هست، تو کتاب های اهل سنت اومده، اسم 12 تا امام آمده، یعنی پیامبر روز عید قدیر اسم آورده، اول امیر المؤمنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، تا برسه به وجود مبارک امام زمان. کلی هم در خطبه قدیر درباره امام زمان و ظهور رسول خدا صحبت کرد. 120,000 نفر آدم ایستادن، را در روی نیست برای کسانی که بگن آقا دلیلی نیست. 64 حافظ از حفاظ اهل سنت حدیث قدیر رو ذکر کردن. حافظ هم سنی ها به کسی میگن که بیش از 10,000 حدیث حفظ باشه. 10,000 حدیث به بالا وقتی حفظ باشه یکی میشه حافظ. حالا ما بعضی همون شاید یکی دوتا حدیث هم صاف بلد نباشه. پس 12 امام در قدیر منصوب میشن به حکم خدا توسط رسول الله. شاخص رو امام باقر معرفی میکنه. شاخص قدیر، امیر المؤمنین و اهل بیت و حکومتی که قدیر معرفی کرده، نه هر حکومتی. هر حکومتی غیر از حکومت الهی که شاخصش قدیره میشود طاغوت، یعنی حکومتی که بناش بی خدایی است. نکته دومی که به ما برمیگرده اینه، ببینید قبل از ماه محرم حرکت خوبیه، نمیخوام بگم انجام نشه، میخوام بگم اینو انجام میدیم، برای قدیرم باید انجام بدیم. قبل از ماه محرم هیئت ها، مساجد، تکیه ها جلسه پیشواز میزنن، یه دو هفته قبلش میشینن چی داریم چی نداریم، چی کار بکنیم چی کار نمیم. خیلی عالیه. اما میدونید محرم نتیجه چیه؟ واقعه عاشورا نتیجه قدیر فراموش شده است. برای قدیر نوعاً کاری انجام نمیدیم. خیلی بخوایم کار انجام بدیم، یه حدیث، من کنت مولا فهذا علیون مولا، خلاص. رو همه سنا همین نوشته، تو همه مساجد همین نوشته، آقایون همه همینو هی میگن. بابا تبیین بشه مدیریت اسلامی در قدیر رو پیغمبر فرمودن، معیارش هم فرمودن علی و اولادش، بیان نمی کنیم. و نوعاً برای قدیر ما جلسه پیشواز و اینها نداریم، یه تجمع صافی هم نداریم. هر کدوممونم برای هم جزیره‌ای میخوایم کار بکنیم، نشد. پس امام باقر اول آمدن قدیر رو معرفی کردن. ببینید عرض کردم چی؟ امام باقر آمدن دین مردم رو از تحریف نجات دادن. وقتی میخوان بگن بنی امیه و بنی عباس مال ای حرفا نیستن، باید یه نسخه معرفی کنه، امیر المؤمنین و فرزندانش و ای حکومتی که در قدیر معرفی شد. پس اونو زده امام، نسخه هم پیچیده آماده بشو معرفی میکنه. این یه قضیه. قضیه دوم بحث عاشورا. با اینکه جو و خفقان آمیزی است، اما امام باقر علیه السلام از راه های مختلف میان و مجلس روزه برگزار میکنن، تبیین میکنن معارف عاشورا رو. آیا برای اینه که فقط مظلومیت سید و شهدا رو مردم متوجه بشن؟ اصلا اینجور نیست. آیا فقط برای اینه که یه اشکی ریخته بشه و سلام نامه تمام؟ ابدا اینجور نیست. اینا هست، اما هدف دیگری هم امام در کنار این اهداف داره. به خاطر اینه که روحیه حماسه، ایثار و شهادت طلبی رو امام در شیعه زنده نگه داره. به خاطر اینه. علاوه بر فضیلت سید الشهدا و عشق به امام حسین علیه السلام، اینه که ایثار و شهادت طلبی زنده بمانه. چون خیلی از مشکلات فرهنگی رو همین روحیه حل میکنه. چند سال پیش مقام معظم رهبری فرمودن زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست. به نظر شما چرا امریکا حمله نمیکنه؟ چون میدونه ایرانی جماعت بی ترمزه. هممون، حزب اللهیمون، غیر حزب اللهیمون، فشنمون، بچه خیابونیمون، وقتی پای خاک و ناموس و دین میاد دیگه مدل مو و مدل لباس و اینا نمیشناسه، میره. و ای بسا میبینید یه کسی مثل من در کسوت روحانیت میره میجنگه، چه شهید نمیشه، تیرم از بغل گوشم رد نمیشه. یه کسی میره با همین ظاهر و فلان و اینا شهید میشه میره. مثل یکی از این شهدای مدافع حرم، ایشون پر تنش خالکوبی و چه بو اینا رفت، بعد همرزمش در اومد گفت حیف نیست تو اومدی اینجا خدمت بکنی به اسلام و مسلمین و دفاع از حضرت زینب سلام الله علیه فلان. های چیه، چه وضعیتی؟ یه شکل خاصی موهاش بودن و خالکوبی و فلان و ای صحبت در اومد بهش گفت اینا یا فردا خاک میشن یا پاک میشن. همین رفت و توی یکی از همین عملیات، حالا خاطرم نیست کدوم یکی، به شهادت رسید. او که نماز شب میخوند و 60 انگشتر تو دستش و یه من ریش و یک آخوندی و فلان و ای بساط، ای که با ای ظاهر بود رفت و شهید شد. یه میخوام بگم به ظاهر نیست، به ظاهر افراد نباید رفت و نباید کار داشت. هر کی بالاخره یه جوری لباس میپوشه دوست داره. نمیتونیم بیان بگم چه جور لباس پوشیدی، دوست داره. مثل بند خدایی میگفتش که سیبیلاش یه شکل خاصی بود و میرفتم هر مسجدی به من میگفتن این چه قیافه ایه، ای ظاهر با نماز اول وقت و نماز جماعت و پشت سر آخوند ایستادن جور در نمیاد. و من مسجدمو هر شب عوض میکردم تا اومد رفت پشت سر مرحوم آیت الله امامی فرمی مسجد جامع. گفت شب اول رفتم مستقیم ایستادم پشت سر خود مرحوم آیت امامی فر. اومد سلام علیک کردم، دیدم نه انگاه خبری نی، کاریمون نداره. شب دوم رفتم سلام علیک فلان ایستادم قشنگ پشت سرش، هم دیدم آقا کاریم نداره. گرفتم دیگه خودم تحریک شدم ببینم چیزی نمیگه، که گفتم این یکی هم که کارت نداشت خودت هی میخواستی یه کاری بکنی چیزی بهت بگم. رفت گفتش حاج آقا ببخشید این سیبیلا من مشکلی دارن. گفتش نه عزیزم چیکار سیبیلا، اومدی نماز بخونی بری، هر جوری میخوای باشی باش. خب ببینید به قیافه که نیست، وقتی پای ناموس و کشور و قرآن و نظام و اینا میاد همه میرن. آمریکا از این میترسه حمله نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر این که میدونه روحیه شهادت طلبی تو همه ایرانی ها هست. هر کی هم میگه نه علیکی میگه، هر کی هم میگه نیست علیکی میگه. یه سنگ بندازم به در خونش، اگه با گرز نیمدم به در خونش برام. ایرانی جماعت اینجوره. یعنی امریکا میدونه روحیه شهادت طلبی تو هممون هست، پیرمون، جوونمون، آخوندمون، بازاریمون، دانشجومون، فشنمون، حزب اللهیمون، تو هممون هست. جرأت نمیکنه نزدیک بشه. همین روحیه خیلی مشکلات رو حل میکنه، امن امن کشور. بقیه اینو شاید یا ندارن یا کمتر دارن که امریکا هر دقیقه گرزی میزنه تو سرشون، ولی با ایرانی جماعت نمیتونه، چون میدونه لذا امام باقر از طریق بیان کلمات عاشورایی علاوه بر نقل فضائل سید الشهدا علیه السلام و اشک به مظلومیت حضرت و فضیلت بالایی که اشک به امام حسین داره، ایثار و شهادت طلبی شیعیان رو زنده نگه داشت. و نکته آخر بحث ظهور. اینا همه زیر مجموعه خدمات فرهنگی امامه که عرض کردم از تحریف امام آمد دین مردم رو نجات بده. و بحث ظهور که برای ظهور امام عصر علیه السلام همه ائمه و قبل از اون انبیا صحبت کردن. شما برید کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق رو بخونید، دو جلده، فرمایشاتی که انبیا و اهل بیت درباره امام زمان داشتن رو نوشته، جمع‌آوری کرده توی کتاب نوشته، اسمش هم گذاشته کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق. اونجا یه سری از روایاتی که امام باقر علیه السلام درباره ظهور دارن رو مرحوم شیخ صدوق میارن و میفرماین امام باقر فرمود بعد از سال 260 هجری امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و بعد از امام زمان غیبت میکنن و بعد از اون تاریخی که خدا خودش معین کرده و خودش میدونه ظهور میکنه، در حالی که جهان مثل شب تاریکه و این امام مثل ماه درخشانی در این دنیایی که پر از ظلمت شده ظهور پیدا میکنه. حالا شب تاریک نه منظور اینه که آسمون سیاه مثل الان شبه، نه، منظور دنیا ظلمانی میشه. دیدید وقتی ظلم زیاد میشه زندگی آدم هم تیره و تار و ترش میشه، مثل همین الان خودمون چقدر دارن در حق مردم ظلم میکنن. نه مردم روحیه دارن، نه حوصله دارن، نمیشه با کسی حرف زد، نگاه اصلا کل فضای زندگیشون تاریکه. امام باقر میفرماید در یه همچین فضایی که دنیا پر از تاریکیست امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، از اون طرف شاخص حکومت رو امام معین میکنه، حکومتی که در قدیر پای گذاری شد. از این طرف امام میان برای ابقای یک چنین حکومتی روحیه شهادت طلبی مردم رو بالا میبرن که اگر یه وقتی چنین حکومت اسلامی رو تهدید کرد دشمن، مردم از روحیه شهادت طلبی عاشورایی استفاده بکنن. و نکته سوم بحث امید به ظهور حضرت حجت، که حکومت اسلامی وقتی می شود اسلامی که بشه متصلش کرد به بحث ظهور و بحث امام عصر علیه السلام. لذا این یه سری از خدماتی بودن که امام باقر علیه السلام انجام دادن در دوران حیات خودشون. این خدمات رو ما وقتی میذاریم در کنار خدمات و فعالیت ها و عرض میشود مجاهدت های امام صادق، میبینیم امام باقر پایه‌گذار تمام علومی بود که امام صادق به جهان اسلام و ما بقیه ادیان منتشر کرد. چون امام باقر که فقط فقه و اصول و قرآن و تفسیر نگفتن، امام صادق شاگرد پزشک هم داشتن، شیمیدان هم داشتن، فیزیکدان هم داشتن. برید ببینید بخونید نکاتی که امام صادق فرمودن در باب علوم مختلف. البته و خیلی بده ما شیعه ها دست رو دست نشستیم اون وقت یکی از مؤسسات هامبورگ اومده کتاب چاپ کرده، البته مال خیلی پیشه، مال الان نیست، ولی هی چاپ میشه، اینقدر قشنگ نوشته انگاری اونا با امام صادق نشست و برخاست داشتن. یه کتاب نوشته به اسم امام صادق مغز متفکر جهان تشیع، یکی از مؤسسات هامبورگ تو بازارم هست. اونا که خارجی هن اومدن درباره اهل بیت ما تحقیق کردن، کتاب نوشتن، آثارشون رو بررسی کردن. ما شیعه ها فقط منتظریم یکی بره بالا روزه بخونه، یه کمی گریه بکنیم، یه چایی یا یه غذایی پاشیم بریم خونمون. خیلی اشکال بمون هست. من وقتی نشسته بودم اینا رو ریز می کردم، اشکالاتی که ما شیعیان داریم. همیشه نباید بگیم هی مثلا وهابیا حرفاشون همه غلطه. باور کنید بعضیش درسته. یه سفر برید عربستان و بیاید متوجه میشید. بماند که دارن شیعه رو به دروغ اونجا چجور معرفی میکنن، ولی بعضی از اشکالاتی که به ماها میگیرن درسته. شیعیان تو قرآن خوندن ضعیفن، تو تفسیر قرآن ضعیفن، تو حفظ آیات ضعیفن، تو عمل به آیات ضعیفن. طلبه هامونو یه قرآن بدید دستشون، بگو آقا این قرآن رو بگیر یه صفحه قرآن رو بدون غلط بخون. طلبه هامون نمیتونن. عرض میکنم یه باری نشستم اینا رو ریس کردم، گفتم خوبه درباره هر کدومشون یه توضیح مختصری بدیم، بعد این بشه یه کتابی. بعد فکر کردم دیدم تضعیف شیعه میشه اینجوری. وقت میگن یکی از خودشون افتاده به جون خودشون، درست نیست. ولی بعضی از حرکتامون غلطن، بعضی از کارامون اشتباهن. شما ببینید طرف 70 سال، 80 سال، بعضی 60 سال میان مسجد، یه عادت غلط رو نتونستن ترک بکنن، تا اذان میگه اینجوری میکنن. یعنی چی مثلا؟ خب به جاش دعا کن. موقع نماز لحظه استجابت دعاست. کلی روایت ما داریم. این نشسته اینجوری میکنم. بعد بکش گفتم میگم این یعنی چی؟ والا پدرم انجام میداد، میگفت خوبه منم انجام میدم. آخه پدرت مرجعه، پدرت حجت شرعیه، پدرت قرآنه، پدرت امیر المومنینه. وقت میگیم بت پرستا چقدر فهمشون سبک بوده. خب ما هم بعضی همون همون جوریم. هرچی خانوادمون انجام دادن ما هم همونها رو میخوایم انجام بدیم. به یکی گفتم میخواستم مسئله شرعی جواب بدم، گفتمش مقلد کدومی که از آقایونی، اسمی که از مراجع بر. بعد گفتمش خود درباره جوابش رو دادم، بعد گفتم تحقیق کردی درباره مرجع یا همین جوری؟ گفت نه والله رسالش تو خونام بود، بابام گفت خوبه، داداشم هم گفت خوبه دیگه. من گفتمش باشه، همه تون خویه چی میگی چه فرق میکنه؟ یعنی خیلی از کارامون نه تحقیق پشتشونه، نه یه پرسجوی پشتشونه، نه هیچ هیچ هیچ. فقط دنبال اینیم بریم یه اشکی و یه سینه بزنیم و خلاص. محرمامون هم اینجوره. میریم هیئت، همه البته نه، باز دارم میگم. میریم زنجیر میزنیم، سینه میزنیم، دمام میزنیم. اما چشمامون دنبال اینه که او طرف که خانم ایستادن که ما رو نگاه میکنن. اگه غیر اینه بگو شیخ غیر اینه. لذا خیلی اشتباه داریم. یکیش هم درباره سیره اهل بیت علیهم السلامه. درباره مجاهدت های ائمه اطهار چیزی نمیدونیم، اعتراف باید بکنیم. از خود رسول الله گرفته تا الان امام زمان، چقدر میدونیم امام زمانان چی کار میکنه؟ مگه امام زمان تو خونه نشسته؟ خب چی کار میکنه الان امامی که غایبه؟ وظائفی داره امام، اما خبر نداریم. لذا دوستان یه مقداری درباره سیره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام بپرسید، تحقیق بکنید، مطالعه بکنید. انشالله که خداوند به هممون توفیق کرامت بفرماید که بتونیم به سیره ائمه هدا علیهم السلام عمل بکنیم. اما عرض ادبی به ساحت مقدس امام باقر علیه السلام و جد مظلومشون ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. امام باقر رو مظلومانه مسموم کردن. نظیر همون سمی که به وجود مبارک امام مجتبی دادن. تمام امها و احشام امام رو آب کرد، مثل اون سمی که دادن به وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام، که لحظات آخر امام رضا نوشتن حضرت مثل مار گزیده به خودش میپیچید. یه چنین سمی رو هم دادن به امام باقر علیه السلام. میدونید آدمی که مسموم میشه آتش زیاد میکنه، لذا همه ائمه اطهار با همین حالت آتش از دنیا رفتن. اما آتش هیچ کدامشون مثل تشنگی سید الشهدا نشد. اونقدر این آتش جگرسوزه که تمام عالم رو به هم ریخته. امام زمان وقتی میخوان ظهور کنن خیلی معطل نمی کنن، مستقیما اینجور خودشونو معرفی میکنن: من فرزند کسی هستم که در کربلا او رو با لب تشنه شهید کرد. تمام عالم تشنگی امام حسین رو شنیده. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. اما تفاوتی دارد شهادت امام باقر، و بهتره بگیم تفاوت‌ها دارد، با سید الشهدا. دیگه اون لحظه‌ای که امام باقر به شهادت می‌خواستن برسن، داغ شش ماهه به دلشون نبود. داغ علی اکبری ندیدن. نفرمودن الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. امام نگران خیمه ها و اهل خیام نبودن بعد از شهادت، اما سید الشهدا همه اینها رو دید. مرحوم شیخ ششتری می‌فرمودند به بعضیا یه مقداری ظلم میشه، اما تمام ظلم ها در عالم روز عاشورا به امام حسین شد. داغ جوان، داغ برادر، داغ نوزاد، داغ اسارت خواهر، همه رو امام حسین علیه السلام دید. اما داغ جگرسوزتر وقتی است که خانم زینب کبرا سلام الله علیها میخوان برن از کربلا. سالهاست از امام حسین جدا نشد. همه رو سوار محمل کرد زینب کبرا. نوبت خودش که رسید کسی نبود. رو کرد سمت گودی قتلگاه، فرمود حسین جان خواهرت میخواد بره، کسی نیست، محرمی نیست او رو سوار کنه، پاشو خواهر رو سوار کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين.